با هدف توضیح مراد آخوند فعلا به اینجا رسید که آخوند خراسانی در این عبارت اول مثل مشهور علماء اصولی و در واقع مشهور فلاسفه موضوع رو برای هر علمی سواء به این که اون علم قضایاش قضایای حقیقی باشن یا قضایای اعتباری باشن اینو قبول کرد و برای آن که بتوانه مسائل علم رو که پیکره هر علمی رو مسائل علم تشکیل میدن وارد علم کنه و بسیاری از مسائل رو از دست نده تلاش کرده کلمه عوارض ذاتی را در عبارت مشهور منطقیین به تبع ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه ما به گونه ای تفسیر کنه که در واقع به اعتقاد خودش همه مسائل در علم باقی بمانند و اون تفسیر رو هم که مفصل شرحش دادیم عبارت بود از مالا واسطه تلخو فی الاروز، هر محمولی که حقیقتاً محمول بر موضوع مسئله و موضوع علمه. خب تعبیر رو دقت بفرمایید، هر محمولی که حقیقتاً محمول موضوع مسئله و محمول موضوع علمه، هم عرض ذاتی موضوع مسئله است و هم عرض ذاتی موضوع علمه. هر محمولی که حقیقتاً محمول موضوع مسئله و موضوع علمه، هم عرض ذاتی موضوع مسئله است و هم عرض ذاتی موضوع علمه. مثلا کل فاعل مرفوع رفع، حالا این که کجا میفهمیم عرض میکنم، اول اصل مطلب باشه خدمتون، رفع عرض ذاتی فاعله از نظر آخون و رفع عرض ذاتی کلمه است که موضوع علم نحوه. چرا؟ به خاطر اینکه رفع حقیقتاً به فاعل اسناد داده شده، یعنی واسطه‌ای در عروض نداره. واسطه‌ای در عروض رو معنا کردیم، گفتیم ما وقتی حکم احد المتحدین رو به دیگری نسبت بدیم اسمش واسطه‌ای در عروضه. رفع واقعا مال فاعله، ما گفتیم فاعل مرفوع، کلمه هم هست که حالا توضیح میدیم دوباره. پس آخوند جمله معروف منطقیین را قبول دارد، اولا خواسته اکثر مسائل رو درون علم نگه بداره، ثانیا از طریق تفسیری که برای عرض ذاتی درست میکنه. حالا همون حرف هم به تبع ملا هادی این حرف زده، حالا حرف ملا هادی چیه، فرقاش چیه، فعلا در مقامش نیستیم. از محضر شریف شما که باقی میماند این که برای فرار از این اشکال که آقا محمول مسئله درست عرض ذاتی موضوع مسئله است، یعنی واسطه در عروض ندارد پس عرض ذاتی است، اما محمول مسئله نسبت به موضوع علم عرض ذاتی نیست، یعنی بحث ما در حال الان اینجا رسیده. چرا؟ به جهت این که محمول مسئله برای عارض شدنش بر موضوع مسئله قیودی را ما به موضوع علم اضافه کردیم تا محمول مسئله بتونه بیاد. مثلا در همون مثالی که زدیم که گفتیم کل فاعل مرفوع، کلمه موضوع علم نحوه، ما کلمه را به اضافه حیثیت فاعل کردیم تا محمول مرفوعون رو پذیرون، کلمه را به اضافه حیثیت مفعول کردیم تا محمول منصوبون رو پذیرون. عرض کردیم آخوند تلاشش اینه که از طریق ادعای این که موضوع علم متحدون مع موضوعات المسائل اینن و خارجه، خواسته با این تدبیر اون مسئله را حل کن. خراب نشد، خواسته بگه موضوع علم چون متحد با موضوعات مسائله و محمولی که حقیقتاً مربوط به موضوع مسئله است، حقیقتاً
موضوع
علم هست. عوض میخوام به این جهت این تلاش آخونده و لذا عرض کردیم اون دو سه جمله را باید خوب بفهمیم تا بتونیم دفاع آخوند را از این جمله منطقیین درست کنیم. یعنی بفهمیم که آخوند موضوع علم را متحد و عین موضوعات مسائل دیده و بفرمایید عرض ذاتی را هم اعم دیده تا بتونه از اون جمله منطقیین به قول خودش دفاع کنه. آخوند خواسته این کارا را بکنه. و البته دیگه در لابلای این عینیت این مسئله هم خود به خود مطرحه که این موضوع علم که عین موضوعات مسائله، رابطش با موضوعات مسائل گفته میتونه کلی و مصداق باشه، میتونه طبیعی و فرد باشه، با توضیحاتی که داده شد که دیگه استفرادی برای ادامه مطلب که خود عبارت رو یاد بگیریم. و استطرادن یه چیز دیگری گفتیم، استطرادن از این باب که عرض میکنم که آقا مشهور از این عینیت، عینیت ثبوتی، از عینیت ثبوتی موضوع علم با موضوعات مسائل و عبارت بعدی آخوند که آخوند گفته اینا ثبوتن عین همن اما تشتت دارن مسائل، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف آقا مجرور، گفته اینا مسائل جملتون من قضایا متشتته
قرضشون،
لذا رفته سراغ قرض برای دستبندی مسائل. آخوندیم مشهور یا حداقل عده‌ای از علما از این حرفا رفتن یه دفعه سراغ الواحد که ما ثابت کردیم قیاس معرفته، یه رفتی به قاعده نداره. اونا متوجه این نکته نشدند که این ادعای عینیت و اتحاد نه برای حل مسئله، نه برای اینه که خواسته قضیه الواحد رو بیاره وسط، نه خیر، بلکه آخوند خواسته عرض ذاتی موضوع مسئله را عرض ذاتی موضوع علم بدانه، خواسته این کار رو بکنه. حالا این که این کار می شود یا نمی شود، درست است یا غلط است، یه مسئله است، اما این که ما تلاش آخوند رو سرزمش رو بفهمیم خواسته چه کار کنه یه مسئله دیگر، که وصله ناچسبی به آخوند آقا نچسبونید، آخوند تلاش کرده. خب حالا که از اون نکات استطرادی فارغ شدیم، یعنی نشون دادیم که مسئله مربوطه به قاعده نیست و تشتت اثباتی آخوند با اینکه موضوعی داشته باشیم در علم که متحدون مع موضوعات المسائل خارجن و عینن و فلانن، اینا قابل جمعه و عیبی هم نداره آخوند به غرض مراجعه کنه چون یک تشتت اثباتی تو علم داره
و این
خواسته با غرض جمع‌بندیشون بکنه. اینا رو وقتی فهمیدیم از عبارت آخوند و جدا هم شدیم از حرف بفرمایید مشهور، حالا بخوام این پله رو درست کنیم که ببینیم بالاخره آیا این تلاش منتج نافع کاراست یا این تلاش کارایی نداره. تلاش یعنی این که ادعای عینیت موضوع علم با موضوعات مسائل،
مسئله
عرض
ذاتی رو حل میکنه،
مسئله عرض ذاتی رو برای موضوع علم،
در نهایت موضوع علم
رو درست کنه، که موضوع علم رو درست کنه که برگرده سراغ اون حرف اصلی. اینجا عرض کردم اشکالی که مطرح شده در کلام اعلام و بزرگان و اساتید و اجله این اشکاله که آقا آخوند شما خودشون اینطوری، شما الان المحصول رو نگاه بکنید اینطوری اشکال کردن، بعدم جواب دادن. اشکال کردن که آها شما بالاخره گفتید واسطه در عروض نباشد، مگه نه ملاکت برای عرضات این بود که واسطه در عروض نباشد؟ خیلی خوب، مرفوع محمول است بر فاعل. فاعل رو تیکه تیکه بکن ببینید، فاعلی که مرفوع برش محموله تیکه تیکهش کنید ببینید فاعل چیه. ببینید پای تابلو که درست سر در بیاد. آقا فاعل، فاعل رو تیکه تیکه بکنید. فاعل اگه من تیکه تیکه کنم، این فاعل، فاعلی که تیکه تیکه می کنم میگم یک کلمه با حیثیت فاعلیت، این محمولی به نام مرفوعون داره. مفعول رو تیکه تیکه می کنم میگم مفعول باز یک کلمه با حیثیت مفعولیت یا مبتدعیت یا خبریت یا هر حیثیت دیگری، بعد کلمه منصوبون رو براش میارم. اشکال کردم که بابا شما ادعا کردید که واسطه در عروض نباشه، ما قبول داریم نسبت به فاعل ما واسطه در عروض نداریم، چون حقیقتا مرفوع رو به چی نسبت میدیم؟ به فاعل. اما نسبت به کلمه، کلمه جزءه، کلمه جزءه کله. شما محمول بر کل رو اگر بخواید به جزء نسبت بدی واسطش در عروضه.
یعنی ها جواب میخواد به یه قسمش میخوره به کل
به موضوع میخونه حقیقتاً بخوره
واسطه میخوره اونا
واسطه در عروض میشه، چون محمول علل کل اگر بخواد محمول علل جزء باشد این بالعرضه والمجازه. توجه میفرمایید حالا؟ لذا خواستن بگن آخون این تلاش تو منتج چی نیست، به خاطر اینکه تو تلاش کردی که این واسطه در عروض درست نکنی باز هم درست شد
برگشتن.
لذا باز نتونستی از اون جمله اصلی منطقی این دفاع بکنی. بعد خودشون جواب دادن، حالا یه جوابای دیگه ای دادن و رد کردن و اینا، آخر یه جوابی دادن، جواب دادن که نه این واسطه در ثبوت نه واسطه در عروض. خودشون هست آی سبحانی در المحصول اگر نگاه بکنید، بعد از این که اینطور اشکال کردن، بعد از چند صفحه رد و بحث و اثبات، آخر گفتن نه این واسطه واسطه در ثبوته، و چون واسطه در بفرمایید ثبوته اشکال وارد نیست. خب انصافا از قبل خود آخون هم اظهار کرد، منظورم اینه، این در واقع ابتکار جدیدی نیست. ما با همون توضیحی که دادیم اگه ما حواسمونه بدیم که اصلا اینجا مسئله الواحدی وجود نداره، اصلا آخوند روز اول اینو گفت که همینو بگه. آخوند وقتی گفت کلمه با فاعل رابطش رابطه طبیعی و فرده، اینطوری ادعاش اینه. آخوند میخواد چی بگه؟ ببین حالا من توضیح بدم ببین. آخوند میخواد بگه وقتی من میگم الصلات واجبه، وجوب باز عرضاتی رو پیاده کنید من خیالم راحت بشه، باز درش ببین میخوام بگم الصلات واجبه، صلات واجبه، الصلات واجبه. خب این مثل موضوعش فعل مکلفه، صلات تیکه تیکه که میکنم یه مستطیبش کنم میشه فعل مکلف به اضافه حیث صلاتی. آخون گفت وجوب عرض بگو ذاتیه. چرا عرض ذاتیه؟ چون وجوب درسته واسطه در ثبوت داره اما واسطه در عروض نداره. واسطه آمدن وجوب برای صلات مصلحته، مصلحت واسطه در چیه آقایان؟ ثبوته. اما مصلحت واسطه در عروض نیست، چون حقیقتا صلات محبوبه، چون مصلحت محبوب صلات هم محبوبه، مثلا آتشی که زیر قابلمه، آتش که گرمه حقیقتاً آب گرم میشه، واسطه یه ثبوتیه، اما واسطه یه عروضی نیست. آخون اینه میخواد بگه، آخون میخواد بگه خیلی خوب، حالا که وجود آمد سر صلات به واسطه در ثبوت و حقیقتاً صلات مطلوب و محبوب مولا شد و مبعوث الهی شد و مولا داره ما را حقیقتاً بعد علت صلات میکنه، من معتقدم حالا که صلات محبوبه، این محبوبیت سبب میشه فعل مکلف هم محبوب باشه. اینجا خود فعل یعنی محبوبیت حیث صلاتی جدای از محبوبیت بفرمایید
فعل مکلف
نیست. من اعتقادم اینه که محبوبیت حیث صلاتی از این بابه که واقعا اینجا جد محبوب نیست، کل محبوبه. چون کل محبوبه پس این در واقع مرکبه، وقتی محبوب شد هم فعل محبوبه هم حیث صلاتیش محبوبه،
به هر دوش
محبوبه، به هر دوش میخوره. و اصلا بنده خدا از اول که گفت ما لا واسطه له آقا فعل عروض خواست همین کار رو بکنه. آخوند از اول تلاشش این بود که آقا از نظر من آخوند بفرمایید، از نظر من آخوند محبوبیت افعال مکلفین به واسطه مصالح واقعا خود افعال رو محبوب کرده.
در چی
چطور بیاد میشه؟ در رفع میشه در رفع حقیقتا من این جایگاه مرفوعیت رو به کلمه دارم میدم، یعنی این کلمه که مرفوعه، من این محبوبیت عرض کردم چون محبوبیتی امر ثبوتی بود، قابل فهمتر بود.
اینا جدای از هم نیستن.
عمدن من اون مثال زدم که وجدانی باشه مسئله، یعنی آدم بهتر بتونه تصورش کنه، چون ما اونجا راحت تریم. نه یک ثبوت نفسانی وجدانی داره، لذا محقق خراسانی از اول عرض من خلاصه اینه، ما اول میان یه طوری تفسیر میکنیم، بعد اشکال میکنیم، بعد جواب میدیم. بابا خودش از اول وقتی که اومد گفت مالا واسطه لهو فی الارض، از اول خواست عرض ذاتی را هم برای مسئله درست کنه هم برای
موضوع.
موضوع
اصلا موضوع جواب طبیعی و فرقی طبیعی
و فرق چیه؟
جوابی که داریم میدم اون طبیعی و فرقه ایش کار به کل
هر طبیعی نسبت به فردش جزء نسبت به کل، این در منطق سر جا خودش تبیین شده. هر طبیعی نسبت به فردش جزء نسبت به کل.
نمیخوام
اگر ما میخوایم بگیم آخوند خواسته اینجا بگه، بگه من وقتی که محبوبیت رو به صلات میزنم واقعا فعل مکلفم برام محبوبه، ولی این واسطه واسطه در چیه؟ ثبوته. یعنی محبوبیت مصلحت داری هم حیث صلاتی رو محبوب کردم فعل مکلف رو محبوب کردم، مقصده قصدی هم حیث قصدی را محبوب مبغوث کرده هم فعل مکلف را مبغوث کرده. خب بله، حالا اجازه میدید نه بذار اول تلاش رو ما خود تلاش رو ارزیابی بکنیم، خود تلاش آخون باید ارزیابی بشه، ما چه فعل را چه این رو طبیعی و فرد بدانیم، چه کلی و مصداق بدانیم، هر طور بدانیم در واقع یک محبوبیتی برای طبیعی درست کردیم. حالا این باشه خدمتتون، ما انشاءالله بعدن نشون میدیم که بزرگانی مثل آقازی عراقی رضوان الله تعالی علیه سر همین سفره دارن ارتزاق میکنن. بعدن انشاءالله این روال رو، حالا من با آخوند اول اینا رو یه ذره سفت بکنیم تو ذهن دوستان، تا ما بعدن که میریم ببینید آقازی ها دیروزم یه به مناسبتی عرض کردم که یه کلیه خارجی در واقع سعی درست میکنه و او رو منشأ آثار و محبوبیتی براش درست میکنه، سر همین سفره دارن سیر میکنن. آخوند خلاصش اینه بنده خدا که آقا ما معتقدیم محمولی که واسطه در ثبوت دارد، این واسطه در ثبوت او هم واقعا او را میبره سر موضوع مسئله هم میبره سر
موضوع
علم، چون واقعا برده سر موضوع علم و من واقعا میتونم بگم اینجا این فعل محبوبمه و این فعل مبغوزمه با همه خصوصیاتش، خصوصیاتش مبغوزه، خودش هم مبغوزه، پس من میتونم ادعا کنم که محبوبیت و مبغوزیت، مطلوبیت و مبعوث الهی بودن و انزجار و انبعاث نسبت به فعل خورده، همش درسته، لذا من واسطه در سقوط دارم اما واسطه در عروج ندارم. عرض از اول خودش همینو خواسته بگه، فقط متاسفانه این آنجا یه دفعه ذهنا رفته به یه سمت دیگری، کلی و فرد و فلان و فلان و فلان، یه چیزای دیگه در اومده از توش. حالا یه چیزای دیگه، یه عده دیگه در اومدن از توش، تو عبارت آخر نه رد دفاع داره نه اثر داره، مخالف هم داره. منتها بعضی ها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکالی دارن که شما از همه این مراحل که ما بگذریم باز نمیتونید مسئله عرض ذاتی رو درست کنید. حضرت امام اشکالشون هم به این نگرفتن که کل جزئی وجود داره، این واسطه چطور و واسطه چطوره، از این حرفا ندادن اصلا. امام رحمت الله علیه یه اشکالی اینجا دارن در علم فقه و علم اصول که اونجا گیری کردن. گفتم خیلی خوب، ما قبول میکنیم که موضوع مسئله وقتی محبوبه همه اجزایش محبوبن، موضوع مسئله وقتی مبغوزه همه اجزایش مبغوزن، همش درست و ما وجدانن محبوبیتی برای فعل و حیث سلاتی داریم. اما سوال داریم، شما مسئله عرض ذاتی رو اگه اینجا بخواید پیاده بکنید، میخواید اینو محمول بر چی قرار بدید؟ ایشون یک اشکال فنی عمیقی دارن، حالا من کم گیر دارم بخوام ورود کنم درش. خواستن بگن ما علا ای حال نمیتونیم اینجا محمولی داشته باشیم اونطور که شما درستش میکنید، علا ای حال نمیتونیم محمولی داشته باشیم
برای موضوع
مسئله تا چه رسد به موضوع
محمول.
علا ای حال گیر داریم، علا ای حال وقتی گیر داریم
محمول موضوع مسئله هم نمیشه،
نمیشه.
چه
برسته با؟ از عبد اینجا را ایشون گرفتن. جلسه عبد تیکه اول اشکال امام رو خوندیم، جلسه عبد تیکه اول اشکال امام رو خوندیم، الان هم نمیخوام تیکه دوم اشکال امام رو بخونیم، چون ما روال بحثمون هنوز به در واقع اصل مسئله نرسیده. من حیث مطلب رو دارم فقط تذکر میدم که یک کسانی مثل ایشون متوجه بودن که نمیشه به آخوند از این اشکالا کرد، اشکال توی جای دیگر، ما باید تو خود محمول مسئله گیر بندازیم آخوند رو، و اگر آخوند رو تو محمول مسئله گیر نندازیم دیگه نمیتونیم بعد بیان بهش بگیم آقا محمول مسئله درست شد اما آقا موضوع علم درست نشد. اشکال اول امام اشکال این بود که همین بحث اعتبار بود که آیا عرض ذاتی شامل محمولات اعتباری می شود یا نمی شود، که اونو اون جلسه ازش استفاده کردیم، اون جلسه ازش استفاده کردیم که ایشون نشون دادیم که ایشون خلط حقیقت و اعتبار نکرده و قبول هم کرده که مشکور خواستن این مطلب رو در همه محمولات پیاده کنن، چه حقیقی چه اعتباری. توجه می فرمایید. در مرحله بعدی اشکال الان میخوام از این تیکه مطلب ایشون استفاده کنیم، نمیخوام حالا خود اشکال رو بررسی بکنم، که ایشون گیری که با آخوند داده تو کجا گیر داده؟ تو مسئله گیرش انداخته، گفته ببینیم آقا این وجود رفته سر کدوم صلات، صلات به قید وجود ذهنیش یا صلات به قید وجود خارجیش یا ماهیت صلات. یک بحث عمیق فلسفی گفته در واقع این وجود لازم وجود ذهنی صلات یا لازم وجود خارجی صلات یا لازم المایه صلات، هر ستاش اشکال داره، پس ما محمول نداریم. خیلی اینطور فنی و فلسفی گفته آقا این لازم، لازم الوجود ذهنیه یا لازم وجود خارجیه یا لازم الماهیه، ستار هم احتمال داده ایشون. حالا من خلاصش میکنم با یه جمله فلسفی، بعد هر ستار رو رد کرده که نه لازم وجود ذهنیه نه لازم وجود خارجیه نه لازم الماهیه. بعد با رد این ستا خواسته مشکل رو تو مسئله گیر بندازه، و لذا گفته ما اینجا محمول نداریم، محمول به عنوان این نداریم. که البته ما چرا حالا این مطلب رو رسیدگی نمی کنیم؟ آیو چرا من ورود رسمی به این مطلب الان نمی کنم؟ علتشو بعداً می فهمید. ما باید در مطالب فلسفی به شکل عادی تکلیف عرض ذاتی و محمول رو روشن بکنیم که وقتی اینجا می رسیم سر اون سفره بتونیم اینجا درست حرف بزنیم. من فعلا چون بخوام از نظر منطقی ذهنتون رو دست بندی بکنم، آیا فعلا وارد این روال نمیشیم تا در جای خودش تکلیف عوارض ذاتیه در علوم حقیقیه و در واقع لوازم وجود ذهنی، لوازم وجود خارجی و لازم الماهیه و خیلی چیزای دیگه رو در جای خودش باید روشن کنیم. بقال براتون بعد که اینا رو روشن کردیم، بر ممکنه بتونیم بیام اینا استفاده کنیم. ولی فعلا شاهد کلام ما این تیکه است که مثل حضرت امام آقا چطوری ورود کرده به فرما نه یا اومده اشکال بکنه که آقا این تو مسئله درسته تو آقا درست اینجا هست بگم یه نگاه نکرده. چون آخوند اگر کسی باش اومد که با موضوع مسئله درست میکنه، واسطه میشه واسطه سبوتی و بنده خدا. از روز اولم آخوند این مورد نظرش بوده. تا اینجا ما مراد محقق خراسانی رو فهمیدیم. مراد محقق خراسانی رو فهمیدیم. فهمیدیم که چی؟ یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم. یک، موضوع داریم ثبوتاً و این موضوع متحد مع موضوعات المساله. مسئله عرض ذاتی دارد. عرض ذاتی مسئله، عرض ذاتی موضوع است. حالا این سوال مطرحه، چرا موضوع داریم؟ بین اول من هنوز باید کل بحثای موضوع هم تا آخر تمام بشه اون جمله درست در بیاد. بعدن آیا چرا موضوع داریم؟ برای ضرورت اثبات موضوع دیگه، برای ضرورت اثبات موضوع ما در واقع چند مسلک داریم. آقا دیگه داریم وارد بحث خارج کار میشیم. ما حواسمونه بدیم که پاراگراف اول کفایی رو توضیح دادیم یا حدودی آخون مالی شدیم به قول معروف که دیگه کارمون درست در بیاد. برای ضرورت اثبات موضوع چند مسلک وجود داره. یک مسلک، مسلک عده ای از حکماست که میخوان موضوع رو، ضرورتش رو در هر علمی چه حقیقی و چه اعتباری از طریق قاعده الواحد اثبات کنن. ما دیگه این مطلب رو دیگه تو وقت قبلی به تناسب نظری آخوند رد کردیم، دیگه بردش نمیشیم. درست آقا؟ این مطلب به تناسب نظر آخوند چی؟ رد شد. و خلاصه ردیات شمعی بود که این قاعده الواحد اولا در حقائق، ثانیا در بسیط حقیقی پیاده میشه و ثالثا آخوندی کار نگه نداریم، کل مطلب رو دارم میگم. و ثالثا اینجا مصداق نداره، بلو در صحیح و اعم داشته باشه اینجا نداره، چون در اونجا اثر بر مسئله میخواد بار بشه، بلکه بر مجموع مسائل میخواد بار بشه. اونجا اثر بر صلات بار میشه، اینجا اثر بر چی بار میشه آقا؟ بر مسئله. و ما حتی اکثر کاری که موضوع میکنیم موضوع رو متحد میکنیم با موضوعات مسائل یا با محمولات مسائل. هیچ کس نیامده ادعا کنه که موضوع متحدون مع مجموع المسئله، کسی خونه نمیده یه حرف بزنه. یا بالاخره موضوع رو گرفتن جامع موضوعات مسائل یا موضوع رو گرفتن جامع محمولات مسائل. چون تو فلسفه نه عکس الحملیه میگیم الانسانو موجودون، الفرسو موجودون، بالاخره آخرش یا موضوعه آقا یا محمول، کسی خونه نمیده همشو بگه. لذا ما قاعده بگو آقا چی؟
الواحد
را اینجا هم خود معناش اشکال داره، هم دیده کاریاش اشکال داره، در دم نخور و همه چیز گذشت رفت. این میشه مبنای دوم. راه دوم برای اثبات ضرورت موضوع، راه دوم برای اثبات ضرورت موضوع مبنای آن دسته از حکماست. آیون مسلک دوم، راه دوم برای آیان اثبات ضرورت موضوع مسلک اون دسته از حکماست که موضوع را از طریق ذاتی باب برهان میخوان اثبات کنن. ذاتی باب برهان
موضوع
از طریق ذاتی باب برهان میخوان اثبات کنن، و چون ذاتی باب برهان در جای خودش آمده، در جایی که برهان داریم برای محمولات برهان پذیر، اینطوری برای محمولات چیاده ها برهان پذیر که اولا حقیقی هست ثانیا کلی هست، برای اینا میخوان مطرح کنن. این راه دومه که حالا باید بررسیش بکنیم. این راه دومه. راه سوم یه راه خاصیست که به نظر میرسه از عبارات علامه طباطبایی در حاشیه اسفار به دست میاد و ما فعلا مطلقا درش ورودی نمی کنیم تا جای خودش، و البته اون راه هم در ارتباط با معلومات حقیقی و برهان پذیر به اصطلاح پیاده میشه، حالا زوال خاص خودشو داره. راه چهارم، راه چهارم، حالا لیستشون داریم میکنیم که بعدا روش کار بشه. راه چهارم راهیست که به نظر میرسه از محقق خراسانی آغاز شده و آخوند خواسته ضرورت ثبوت موضوع را از طریق عقلا کار کنه. توجه میفرمایید که حالا من این در ادامه بحث قبلیمون، در ادامه بحث قبلیمون محور چهارم رو توضیح میدم. چرا اون دو محور رو میذارم کنار؟ فعلا میذارم کنار چون ما قرار شد محور اون دو محور، یعنی دو و سه رو میذارم کنار. اولی که تمام شد اون دو و سه رو میذارم کنار، چون در دو و سه اختصاص پیدا میکنه ضرورت وجود موضوع به علوم حقیقی. آیا و ما قرار شد که بحث علوم حقیقی رو فعلا ورود آقا نکنیم، یادمون نره ها، اختصاص به علوم حقیقی فعلا وارد بحثمون نشه، چه در محور دوم آقایان، چه در محور سوم. اما محور چهارم که ظاهر عبارت محقق آقا خراسانیه، یعنی شروع این مطلب از محقق خراسانی بوده، این نظری احتاج الا توضیح و تکمیل. خب اما توضیح مطلب آخون دوباره برگشتم کفایه ها، یعنی یه مقدمه براتون عرض کردم که چهار را درست کنم، دوباره برگردم سر راه کفایه، بعد این مسیر رو ادامه بدیم تا برسیم ان شاء الله به نظریه مختار حضرت امام در باب تمایز علوم و مسئله موضوع با حق و اصلاحاتی که به نظر میرسه، که این دیگه اعم در علوم حقیقی و علوم اعتباری. اون دوتا مطلب رو گذاشتیم وسط جامون، اون مال علوم آقا چی بود؟ حقیقی بود، چون خود قائلین شد ادعاتون این نیست که در همه علوم بخوام زیادش کنن. حالا ما از طریق چهارمی میریم، اگه تونستیم درست کنیم برگردیم همون طریق علوم حقیقی رو هم یه دستی به سرشون بکشیم، خب بالاخره ولامرو سخت دیگه مشکلمون حل میشه، که خوب ذهنتون اینطور مرتب و پله‌ای شلوغ نشه. توضیح مسئله در باب نظر محقق خراسانی این است که آخوند در ادامه کفایه بعد از اصرار بر وجود موضوع و اصرار بر اثبات نظریه مشهور که لابد لکل علم من موضوع که یک یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه، دو و عرض ذاتی هم در مسئله درست است هم در موضوع علم درست است، اینا رو که تمام کرد یه پاراگراف دومی از شروع شده که محل دعوا و معرکت الآراء باز. پاراگرافش اینه: ول مسائل عبارتا ان جمله من قضايا متشتته، جمع اون مسائل را اشتراکها فی الدخل فی القرض الذی لاجله دبن هذا ال. این پاراگراف رو توضیح بدم که مقدمه تبیین نظری آخونده، همون صفحه اول کفایه پاراگراف دومشه. خب عبارت اینه که آخوند فرموده مسائل عبارت است از جمله از قضایا که تشتت دارن. قبلا که براتون توضیح دادم در واقع بهش عنوان شاهد بالاخاله نمیخواستم توضیح دادم، مثال زدم براتون الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب و المضاف و مجرور، تشتتشون هم اینه که سه تا موضوع با سه تا محمول نمیتوانیم بینشون یه مشترکی پیدا کنیم نه فلان. این تشتت داد همه در آمده. یعنی چی؟ شما چطور میگی موضوعات متشتت؟ مگه نه تو بالا گفتی متحدون مع موضوعات المسائل؟ چطور میگی متشتته؟ و لذا رفتی سراغ جمع این مسائل متشتته را، چون اول باید اثبات تشتت کنیم بعد میریم سراغ این که جمع این متشتتات را، این شتات مسائل را اشتراکها به دخل بالقرق. خیلی تدیش تعبیرات قشنگه، اشتراک المسائل نه به موضوع دخل، عبارات این چقدر دقیق هم مسئله دخل در تعابیر خوب بخونیم که واقعا حق این آخوند قوم واقعا رعایت بشه. خب داد همه در آمده. شما ببینید اکثر مدرسین کفایه به اینجا هم که میرسن یه نیشی هم با آخوند میزنن که آقا یعنی چی متشتتن؟ تو خودت بالا گفتی که متحدان موضوعات المسائل. جواب این است که آخوند میخواد بین ثبوت و اثبات فرق بذاره. بین چی آقا؟ ثبوت و اثبات. آخوند میخواد بگه من ثبوتاً موضوع دارم اما اثباتاً ممکنه نشناسمش. بین چی و چی؟ ثبوت و اثبات. اونا میگن این تفکیک بین ثبوت و اثبات، خواهش میکنم دقت کنید یه ذره طرف خصمم تقویت کنیم، با قاعده الواحد جور در میاد. ما قاعده الواحد قبول نکردیم. اونا میگن ثبوت و اثبات رو میشه با قاعده الواحد درست کرد و لذا قرینش، آی کرامت سوال شما رو دارم جواب میدم، قرینش در مسئله جامع صحیح و عامه که آخوند گفت در جامع، جامع در صلات صحیحه گفت ما موضوع اونلا را میتونیم از طریق قرض بهش اشاره کنیم، بگیم اونی که ناحیه از فحشا و منکره چون نمیشناسیمش، نه اجزاء مباین داره. عنایت میفرمایید؟ تفکیک بین ثبوت و اثبات اگر کسی بگه، بگه واقعا یه چیزی هست میدونم از رو اثرش میفهمم یه چیزه، اما آقا اما نمیشناسمش. برای همین آخوند فرمود که جامعه را اگر کسی خواست بهش اشاره کنه و تصورش کنه میتونه از طریق اثر بهش اشاره کنه. یه حرفای خوبی هم. اما این تفکیک ثبوت و اثبات متوقف بر اینه که قاعده چی بیاد؟ برای خودشون هم یه قرینه ای میارن. لذا عبارت دارد که ببین اجازه بدید یه بعدن یه پاراگرافی داره ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص، که این تفکیک ثبوت و اثباته. موضوع علم هستش، متحد با موضوعات مسائلشه، اما عنوان خاص و اسم مخصوص نداره. فیسه صفحه بعدیشه ان یعبر عن بکل ما دل علیه، ما هر اسمی میتونیم براش بذاریم، بداحت عدم دخل ذلک فی موضوعیته اصلا، چون اسمش در موضوعیتش دخیل نیست. یعنی حرف خوبیه که شما به خاطر این پاراگراف بین ثبوت و آقا فرق بذارید، اما خب این حرف اونایی رو ثابت میکنه که آخوند رو میکشونن به سمت قاعده. اگه این باشه این باید آخوند رو ببره زیر مجموعه فرض اول از فروض آقای حبیب‌پور چهارگانه قرار بده. خب شما که بیرونش در خب دقت کنید سازمان کار اینطور جمع بشه تو ذهن. پس یه بار دیگه از ابتدا سیرم رو میام، چاره ای ندارم. یک این که آخون بعد از اصرار بر اثبات موضوع رفت سراغ تشتت، گفتیم داد زدن که تشتت چطور ممکنه وقتی شما موضوع رو قبول داری؟ جواب داده شد این تشتت ممکنه اثباتی باشه نه ثبوتی. گفتن خب خوبه، قرینه هم داره تو عبارت آخوند، قرینه شون پاراگراف بعدیه، ربما لا یکون لموضوع العلم. گاهی وقتا موضوع علم چیه؟ موضوع و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل، همونجا تعبیر میکنه کلی متحد با موضوعات المسائل. لا یکون لموضوع عنوان خاص و اسم مخصوص، یا خیلی خوب اثباتن اسمشو بلد نیستید اما ثبوتن وجودشو ثابت میکنید. میگن خب این میشه با قاعده الواحد درستش کرد، اما اشکال کاری بود که شما قاعده الواحد را رد کردید، خیلی قدی هم ردش کردید، چون اولا نشون دادیم اثر مترتب بر مسئله. آخون تعبیر کردید جمع المسائل اشتراک کل مسائل فی دخل فی القرض، نه اشتراک الموضوعات فی دخل فی القرض. این خودش قیاس مع الفارق جدیه. ثانیا احتمال داد که دو تا اثر بر سب تا مسئله واحده بار بشن و فرمود عقلا هیچ اشکالی نداره. و قاضی الواحد رد شد. چطور آخوند بین ثبوت و اثبات تفکیک کرده؟ به عبارت اخرى اگر آخوند بخواهد مسئله موضوع را از طریق سیستم عقلایی درست کنه، آیا میشه عند العقلا ما ثبوت داشته باشیم تو اثبات نشناسیمش؟ میشه عقلی با قاعده الواحدی ثبوتی درست کرد که آدم تو اثبات نشناستش؟ من نمیدونم مراتب عقول چیه، اما میدونم اصل قاعده الواحد وجود داره،
ثبوتش نمیدونم
ثبوت، اما نمیدونم حقیقتشون چیه. قاعده الواحد اصلا اونجا به کار میره. میشه با قاعده الواحدی ثبوتی رو درست کرد گفت تو اثبات نمیشناسیمش، اما چطور ممکنه آدم تو بیاد اینجا بگه آخوند خواسته از طریق سیستم عقلایی اولا موضوع رو درست کنه، بعدم بگیم لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص و عنوان خاص لعدم دخل این اسم بی موضوعیتهی اصلا اینطوری. حالا فعلینا اثبات این دوتا مطلب، یک به نشون بدیم که آخوند عقلایی خواسته سیر کنه، دو بگو نشون بدیم که آقا که میشه بین ثبوت و اثبات تفکیک کرد. اولین کسی که متفکر این نکته زیبا شده محقق اصفهانی که خواسته جامعه مبهم را با فرض جامعیت و عقلاییش درست کنه. انشاءالله حالا دیگه باید یواشات بیم دیگه داریم از سیستم کفایمون یه ذره میریم بیرون ها، خودمونو فقط هم مقیدیم به بحثای اصولیمون فعلا، هیچ اون بحثا فلسفیمون میمونن در خلاصه بقعه خلاصه قوه تا انشاءالله شکوفا بشن با روال خودتون. انشاءالله این فعلینا به این که این دوتا مرحله را انشاءالله فردا اثبات بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ولی رفقا چشم الان وقت میدم بتونم ببین، من فقط خواهش دارم از شما، ببین من خودمو مهیا کردم همین الان 50 جلسه دیگه درستون میدم، هیچ مشکل ندارم تا آخرش هم درست میدم با همین عبار کفایر میگم دستم 50 جلسه هم درست میدم راحت. فقط من خیالم راحت کنید که به صلاحتونه، چون من واقعش دارم عرض میکنم خدا شاهده هیچ شهوت تدریس ندارم، شهوت ایدیالیتی ایتوریال بکشن ندارم.